داره و مقررات گذاری ها از حتی خارج از حاکمیت، نهادهای مدنی، نهادهای ذی‌نفع، صنوف و نظام‌های حرفه‌ای زمینه‌های ایجاد یک حکمرانی همکارانه را فراهم می‌کنه. توجه به حقوق اساسی تمام قوانین و مقررات کشور، همونطوری که در این سیاست‌های کلی هم اومده، جز اینکه با موازین شرع باید منطبق باشن، با موازین قانون اساسی هم باید منطبق باشن. مهمترین اصل و فصل قانون اساسی، اصل سوم و فصل سوم قانون اساسی هست. کلیه قوانین و مقررات کشور نباید طبق اصل 9 قانون اساسی باعث بشن که آزادی‌های عمومی حتی به اسم امنیت مخدوش بشه. اینا همه مواردی هست که من فکر می‌کنم به عنوان یک دستورالعمل تأکیدی، توصیفی، توصیه ای در این سیاست‌های کلی نظام در بخش تقنینی بهش اشاره شده. و از موارد دیگر بحث نظم و پیش‌بینی پذیری هستش. ببینید، قوانین و مقررات فرض کنید برای یک کارآفرین، برای کسی که میخواد بیاد سرمایه‌های مادی خودش رو برای ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور ایجاد بکنه، مهمترین چیز براش پیش‌بینی پذیریه. اگر ما یک قوانین و مقرراتی داشته باشیم که به صورت شناور، به صورت نامنعطف، به صورت غیر مستمر ایجاد ناامنی روانی برای یک سرمایه گذار بکنه، هیچ وقت نمیتونه بیاد در کشور سرمایه گذاری بکنه. سرمایه گذار دنبال شناسایی حق مالکیت خودشه. سرمایه گذار دنبال پیشبینی پذیر بودن افقهای اقتصادی فرای خودش هست. اگر ما در این زمینه دچار قصور بشیم، حتما نظام حکمرانی ما در وضعیت مقرره گذاری و قانون گذاری دچار مشکل هستش. در زمینه اجرای قوانین هم به عنوان شاخص هفتم اعلامی توسط مجموعه این که این شاخص ها رو اعلام میکنه، WGP، اجرای قوانین هست. ما هر چقدر هم وضع قوانین و مقررات خوب داشته باشیم، هر چقدر هم نظام حقوقی خوب داشته باشیم، اما اگر این نظام حقوقی اجرا نشود، اگر توسط تضمینگران اجرای قانون که دادگستری ها هستند به خوبی به منصه اجرا نرسه و ضمانت و پایش نشه، ما در این زمینه دچار اختلال های اساسی و جدی هستیم. و شاخص بعدی و شاخص آخری عدالت مدنی و جزایی هست که این رو هم به عهده قوه قضاییه شایسته و مناسب سپردن. اصل 156 قانون اساسی ما هم در بند دوم و بند پنجمش احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی رو عنوان موازین و ضوابط و کارویژه‌های قوه قضاییه شایسته به رسمیت شناخته. ما بنابراین به نظر من از نظر رژیم هنجاری کاملاً وضعیتی داریم که هر نهادی اگه کار خودش رو درست انجام بده، دیگه نیازی به مقرر اضافه کردن نیست. سیاست‌های کلی میتونه زمینه‌ای رو فراهم بکنه که یک بسیج عمومی، یک در حقیقت حکمرانی همکارانه برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی در زمینه کارهایی که نهادهای متکفل امر عمومی تا الان به درستی اجرا نکردن و انجام ندادن، این فرصت رو میتونه فراهم بکنه که یک دگردیسی، یک بازخوانی، یک خانش نوعی نسبت به این موارد داشته باشند.
ممنونم آقای دکتر نقره‌کار. عرضم به حضورتون که آقای بکشلو،
نکته‌ای رو اجازه هست از فرمایشات آقای دکتر نقره‌کار؟
بله، خواهش میکنم. عرض کردم اول بس‌طلبگی
ببخشید. یه نکته‌ای ببین، چون به اصل 58 قانون اساسی اشاره فرم بودن و جایگاه مجلس شورای اسلامی، ببین من فهم می‌کنم آنچه که در سیاست‌های
کلی وظیفه مجلس در خصوص تنقیح قوانین و
به نظر میرسه که اتفاقا سیاست‌های کلی در پی این بودند که مجلسی که باید در رأس امور باشد اتفاقا در رأس امور باشد. گاهی ما می‌بینیم خب به جهت سازوکارهایی که وجود داره، مثلا الان 10 تا نماینده اگر زیر یه طرحی رو امضا بکنن، این طرح مثلا میتونه بیاد در مجلس
صحنه علنی
و بررسی بشه. گاهی برخی از طرح‌ها و مصوبات مجلس رو که نگاه میکنیم، حس میکنیم که مجلس شورای اسلامی از برخی از امور مهم و اساسی کشور شاید غفلت کرده و مثلا به برخی مسائل جزئی تر و شاید مثلا کم اهمیت تر.
این از همون موارد آسیب شناسی هر دوره از مجلس.
بله. حالا تو همه مجلس هم بوده، اصلا اشاره به دوره خاص از مجلس ندارم، در همه مجالس این حس شده. به نظر می رسه که سیاست ها دنبال این بودند که اتفاقا جایگاه مجلس رو به جایگاه اصلی و اساسی خودش برگردونه،
که در رأس امور باشه.
همون تعبیری که حالا همیشه شنیدیم،
گفتگویی باشه. مگه قانون اساسی این کارو نکرده بوده؟ ما الان چه خلایی داریم که باید این خلع رو با یک سیاست های کلی پر کنیم؟
ما در سیاست های کلی قانون گذاری هدف چه بوده؟ هدف احصاء مسائل و معضلات موجود در نظام تقنینی ما و ارائه یک به اصطلاح جهتگیری کلی برای حل اونهاست و مطالبه ای که رهبری از قوای سگانه در حاشیه همین در واقع همین سیاست ها مرقوم فرمودن که من اینها رو پیگیری میکنم یا قوای سگانه باید گزارش بدن، از این جهت است که مسائل احصا شده. ببینید مسائل همین هاست، اینها باید با جهتگیری که در سیاست ها مشخص شده توسط دستگاه تقنینی ما، مشخصا مجلس شورای اسلامی با همکاری سایر نهادها، به سمت در واقع ارائه یک سازوکار و ارائه یک راهکار پیش بره. عرضم این است، به نظر میرسه که اتفاقا سیاست ها دنبال این بودند که جایگاه مجلس رو تقویت بکنن و مجلس رو به سمتی هدایت بکنن و به سمتی جهت بدن که در مقام اجرا اون جایگاهی که در قانون اساسی و در مبانی نظام جمهوری اسلامی براش تعریف شده پیدا بکنه. لذا اینکه فکر کنیم مثلا سیاست ها باعث می شوند که یک حالا مثلا نرمی است یا یک هنجاری است که باعث می شود مثلا مجلس اختیاراتش محدود بشه، به نظر اینطور نیست. از قضا این است که اتفاقا باعث می شود که مجلس شورای اسلامی به تقنین در امور مهم و کلان کشور بپردازه.
آقای بکش ببخشید این مزد خواهی دکتر نقرید، یکی از در واقع مواردی که قابل بحث هستش در خصوص ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و این توی گفتگوهای رسانه‌ای مقامات مسئول هم ظرف این مدت مشاهده شد، این بود که چالش‌هایی ایجاد شده بود که در واقع این ضرورت ایجاب کرد که این ابلاغیه از طرف مقام معظم رهبری دستورش داده بشه. من میخوام یه مقداری در واقع جزئی تر به این مسئله بپردازیم. اون چه که گفته شده یکی از اون چالش ها کثرت قوانین بوده که اشاره کردید شما بهش، کثرت و تعدد قوانین که بوده و بایستی اینها توسط مقام در واقع قوای مربوطه اون تیپ از قوانینی که جنبه تکمیلی داره شناسایی بشه، تعارضی داره شناسایی بشه و اون تیپ از قوانینی که تا الان بوده و مورد بررسی در شورای نگهبان قرار نگرفته از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی، اینها هم در واقع پالایش بشه و نهایتاً اون چه که میمونه رو به عنوان در واقع قانون جهت اجرا ابلاغ بشه به چیز. یکی از اون مواردی که از اون چالش‌ها اشاره شد تنزل ادبیات قانون‌گذاری در کشور. حالا شما یا آقای دکتر نقره‌کار در این زمینه اگه توضیحات بفرمایید، شاید بسیار شنوندگان ما این سوال باشه براشون، یعنی چی تنزل ادبیات قانون‌گذاری در کشور که حالا توی این بحث ابلاغ در واقع بندهای 17 گانه دستورالعمل مقام معظم رهبری اشاره شده بشه.
ببینید در قوانین حالا سالهای اخیر، شاید مثلا میشه دهه 80 و دهه 90 عرض بکنم، وقتی یک رصد اجمالی بکنیم، یک بر نظر اجمالی به این قوانین داشته باشیم، میتونیم این احساس دست میده که ادبیاتی که در این قوانین استفاده شده گاهی مبهم هست. ابهام در قوانین یکی از اون مشکلاتی است که
میشه مثالی بزنید در این زمینه مثالی هست بزنید.
حالا کلا حالا نمیخوام وارد مصداق خاص بشم. ببینید مثلا ما در حوزه های مختلف جوری عبارت ها بیان میشود که گاه حس میشه که میشه چند تا برداشت ازش کرد و مجری در مقام عمل میمونه که خب کدوم برداشت صحیح. حالا من یه اماره اگر بخوام بگم از جهت اینکه سطح ادبیات مورد استفاده در قوانین ما شاید پایین آمده، این است که شما نظرات شورای نگهبان رو در این دو دهه، حالا دهه 80 و دهه 90 نگاه بکنید که اشکال اصل 15 قانون اساسی چقدر به قوانین گرفتن، اصل 15 که در واقع ادبیات مورد استفاده هست، یا اشکال ابهام که اصلا شورا گفته که آقا من متوجه نشدم منظور قانون گذار چیست، این بعد از رفع ابهام مثلا اظهار نظر میشه. خب اینها تعددش نشون میده که سطح ادبیات مورد استفاده در نظام تقنینی ما با مشکل مواجهه و این مجریان رو در مقام اجرا دچار مشکل میکنه. این یکی از اون مشکلاتی است که
ظاهرا توی بند در واقع توی همین ابلاغیه تو بند 9 اومده که ویژگی اون ادبیات
استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
بله میفهمید.
بله عرض اینه که این به عنوان یکی از مشکلات، این که حالا آقای دکتر طهان هم فرمودند که شاید ما نیاز به این داشته باشیم که به یک قانونی برسیم برای قانون گذاری، بخشی از مواردی که اونجا باید پیش بینی بشه
قانونی جهت قانون نویسی،
قانونی جهت قانون نویسی، یعنی ادبیات مورد استفاده بخشش همینه، بخشش همین موارد هست که به نظر میرسه که باید حسابش.
یه سوال مهمی هم که هستش چون وقتم اندک هستش خواهش میکنم اینم بهش بپردازیم. یکی این که در رابطه با اجرای بندهای 17 گانه ابلاغ سیاست کلی نظام چه تضمینی وجود داره؟ یعنی این ضمانت اجراش خیلی مهمه. دیگه این که اون بحث تعیین در واقع یا تهدید حدود اختیارات مجلس هم اومده اینجا، این چگونه عمل میشه؟ ببینید باز دوباره ما قرار هستش که دولت با مجلس این مشکلات رو داشته باشن در خصوص ارائه لوایح یا نه، یا اینکه یک نهادی فراتر از اینها دیده شده که اینو حل و فصلش بکنه. الان ببین به عنوان مثال که دم دستی هستش، یکی بحث لایحه بودجه ما داریم که هر سال این اشکال از طرف دولت به مجلس گرفته میشه که بعضن یه وقت میبینی انقدر اینا دستکاری میکنن تو بودجه، دولت میگه اصلا این چیزی که من دادم اصلا اون نیست، این لایحه اصلا یه چیز دیگه در اومد. این خیلی نکته مهمیه تو این بحث تعیین حدود اختیارات مجلس توی این بنده 17 گانه هم اومده. این چه جوری میخواد عملیاتی بشه آقای دکتر نقره‌کار؟ الان این لوایح چهارگانه ای هم که پیشنهاد دولت بوده مجلس، میدونید که با توجه به اینکه مجلس تصویب کرده دو تا از اون لوایح رفته مجمع، هنوزم تکلیفش مشخص نشده. اینم اگر توضیحاتی در این زمینه ارائه بفرمایید
خیلی ممنون. من در ادامه صحبت هایی که مطرح فرمودن عرض میکنم که اعتبار قانون به شایستگیشه. ما از قدیم بین حقوقدانان مرسوم هست که میگیم قانون اعلم عقلاست و حکیمه، قانونگذار حکیمه. بنابراین در استخدام ادبیات هم بایستی رعایت نظامات لازم رو بکنه. اصول قانون گذاری هم از نظر شکلی هم از نظر ماهوی بحث انسجام، وضوح و تجانس رو متبادر میکنه. رعایت قوانین از حیث ساختاری و از حیث گویشی و استخدام ادبیات مناسبی که همه فهم و فراگیر باشه یکی از لوازم تحقق حکومت قانون هست. این راجع به این بحث، راجع به فرمایشی که حضرت عالی فرمودید
کجا نظارت بکنه به این امر، ضمانت اجراش و اینا؟
ببینید اون چه که از این دستورالعمل، یا من اسمش رو گذاشتم دستورالعمل تأکیدی، برمیاد این هستش که در اجرای سیاست‌های کلی بایستی که اون کارگروهی که در 5 قوه به اصطلاح تایید شدن، اون کارگروه بتونن زمینه‌های اجرایی شدن این فرامین رو فراهم بکنن. به طور خاص در زمینه بخش نهمش که فرمودید، مرکز پژوهش‌های مجلس دستورالعمل راجع به نگارش قانون داره که من شنوندگان عزیز رو سوق میدم که حتما اون دستورالعمل رو هم ملاحظه بفرمایید. از نظر اجرایی والا همچنان برای خود من هم خیلی روشن نیست، به این اعتبار که اصولا بایستی سیاست‌های کلی توسط مرجع ضمیر خاص خودش که به نظر میرسه طبق اصل 58 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است، توسط اون و با مخاطب قرار دادن اون مورد توجه قرار بگیره. فکر می‌کنم سازوکار حل اختلاف هم در موازینی که ایجاد اختلاف میشه بین شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن و مشخص است.
خیلی سپاسگزارم از اینکه خیلی موجز پاسخ دادید. خیلی متشکرم.
تو نکته پایانی
اصلا وقت نیسایه و که همکاران به من گفتن یه وقت تموم شده. خیلی عذر میخوام از حضرت عالی. خیلی متشکرم از مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر نقره‌کار و جناب آقای بکیشلو و همینطور از شما شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دادید تا انتهای برنامه ما را همراهی کردید. تا یک گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار نگهدار شما.
خب دوستان عزیز، شنونده شب شما بخیر باشه. گفتگوی سیاسی رو همکاران خوبم با موضوع تحلیل و بررسی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تقدیم شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما همونطور که میدونید در هفته نیروی انتظامی هستیم. بار دیگه این هفته رو به همه زحمتکشان و تلاشگران عرصه نظم و امنیت جامعه، بزرگوارانی که در نیروی شریف انتظامی مشغول خدمت رسانی به آحاد شما مردم شریف ایران زمین هستن، تبریک و تهنیت میگیم. در همین خصوص مهمان داریم، مهمان تلفنی جناب سردار جلال ستاره، جانشین فرمانده عملیات مرزبانی ناجا، پشت خط ارتباطی ما هستند که خدمت ایشون سلام و شب بخیر عرض میکنم. سردار ستاره،
بندم خدمت شما برادر عزیزم و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. از نقطه صفر مرزی مهران، پایانی مرزی بهرام‌آباد، زرباتیه.
خواهش میکنم. مردم ما قدرشناس ویژه تلاش‌های ارزنده شما و همکاران خوبتون هستن و میدونن که اگر در داخل کشورمون و به واقع محدوده جغرافیایی کشورمون در امنیت و راحتی و آسایش هستیم و اگر از سوی دشمنان تهدید نمیشیم، همه اینها مرهون و مدیون تلاش‌های حالا به هر حال شما و همکارانتون، سربازان و فرماندهان تحت امر شما و دیگر یارانتون هستش. خدا قوت میگم به شما و خسته نباشید. جناب سردار، خواهش میکنم. خوشحال میشیم که از کم و کیف فعالیت‌های خودتون برای ما بگید، از سختی‌ها و تلاش‌های زیادی که در این وادی می‌کشید مردم آشنا بشن. ممنون و سپاسگزار خواهیم شد.
بله، تشکر می‌کنم از شما. البته ما وظیفه سربازی خودمون رو می‌دونیم که برای این ملت عزیز و شریف تا اون جایی که می‌تونیم رفاه و آسایش و امنیت تأمین بکنیم. همکاران عزیز بنده در مرزهای کشور مقدس جمهوری اسلامی ایران در جای جای مرزها مستقر هستند و تمام تلاش ما بر این هست که امواج ناامنی از خارج از مرزها به درون کشور عزیزمون نفوذ نکنه و مردم عزیز ما بتونن در کمال آرامش و امنیت به زندگی خودشون ادامه بدن و سازندگی کشور رو بیش از پیش انشاءالله رقم بزنن.
بله،
به هر حال مرزهای کشور شاید یکی از سخت‌ترین مناطقی باشه که ما میشناسیم و به هر حال از نظر شرایط آب و هوایی، از نظر شرایط جغرافیایی جوی، به هر حال اینها یک بحث هست. به هر حال ناامنی هایی هم که اونور مرزها هست، اون هم باز یه بحث دیگه هستش که همواره برادران عزیز ما در حوزه مرزبانی سعی بر این دارن که از ورود ناامنی به داخل کشور ممانعت و جلوگیری بکنن. اما خب شیرینی کارهای زیادی هم هستش که از همین موارد عملیات عظیم اربعین هست که زمینه اصلی این عملیات عظیم خود مردم ایران و مردم عراق هستند. در اینجا شاهد هستیم که همه دست به دست هم میدن، تلاش میکنن، ارگانهای مختلف، نهادهای مختلف که انشالله رحمان ناامنی به درون مرزها انشالله نفوذ نکنه و با کمال آرامش و امنیت زوار عزیز بتونن برن و زیارتشون رو بکنند و برگردن. خب این هم یه بحث هست. بحث بعدی ما مقابلی جدی با حوزه مواد مخدر هست. به هر حال مواد مخدر یه منشأ خارجی داره، در برخی از کشورهای همسایه تولید میشه و به سمت کشور ما سرازیر میشه. به هر حال مرزبانی کشور با تمام قدرت این ناامنی رو از ورود این مواد مخدر، این مواد خانمانسوز به داخل کشور ممانعت و نفوذ میکنه. یکی دیگه از بحث‌های ما مقابله جدی با کالای قاچاق هست. برخلاف قاچاق کالا، بحثی هستش که در طی این چند سال گذشته همواره اقتصاد کشور و تولید داخلی کشور رو هدف قرار داده بوده. امسال با برنامه ریزی دقیق که داشتیم و تدابیری که سردار فرمانده محترم مرزبانی کشور داشتن، سعی ما تماما بر این بود که تمرکز جدی داشته باشیم روی مقابله با قاچاق کالا و الحمدلله به توفیقات خوبی هم رسیدیم و آثار اون رو ملت عزیز ما در داخل کشور هم احساس میکنن.
بله،
مقابله با ابزارالات هجمه فرهنگی باز بحث دیگه هستش که ما داریم و انصافا برادران ما با جدیت با این موضوع برخورد میکنن و تلاشمون بر این هستش که با این حوزه هم در حوزه مرزبانی برخورد بشه، هم خب سازمان های متولی و فرهنگ سازان کشور هم الحمدلله در حال برنامه‌ریزی برای تقویت فرهنگ ملی و اسلامی کشور هستند. امیدواریم که این حوزه هم ان شاء الله رحمان به یک نتایج مطلوبی برسیم. الحمدلله ما میتونیم امروز ادعا بکنیم که جمهوری اسلامی اهم از مرزها و در داخل شهرها به برکت همکاری و هماهنگی مردم با پلیس، مردم با مرزبانان، یک وضعیت بسیار خوب و مثال زدنی رو داریم. به هر حال میتونیم مقایسه کنیم امنیت کشورمون رو با کشورهای همسایه مثل افغانستان، حتی پاکستان، حتی برخی دیگر از همسایه. میبینیم که اصلا ضریب امنیتی در کشور ما به مراتب بالاتر از اون چیزی هستش که خیلی ها تصورش رو حتی میکنن.
بله
و این نیست جز به تلاش های عزیزان ما، همکاران ما، و همچنین مهمتر از اون همکاری ملت عزیزمون و دعای خیر ملت عزیز و بزرگوارمون.
بله، به نکات بسیار خوبی اشاره فرمودید. از سختی ها و مشقاتی که در حین کارتون به هر حال گریبانگیر شما و همکاران خوبتون است، اگه برنامه‌ریزی های تازه و جدیدی دارید برای مقابله با تهدیدات و آسیب هایی که به هر حال مرزهای کشور ما رو تهدید میکنن و لازم هستش که اطلاع رسانی بشه، و یا نکات ایمنی که به هر حال لازم هستش که هموطنان عزیزمون بدونن، به ویژه اونهایی که در حال رفتن به سفر زیارتی اربعین هستند در اون مسیر و لازم هستش که اونها مطلع بشن، از اونها ممنون میشیم که اونها رو بیان بفرمایید.
بله، به هر حال زائرین عزیز ما به یک درک بسیار بالایی رسیدن. شور عاشورایی با شعور معنوی همراه شده. نگاه میکنیم ما سیل از عاشقان رو میبینیم که میرن. خب اینها ممکنه بعضن ترکوتوکی افرادی پیدا بشن که خدای نکرده یه سری از داروهای ممنوعه‌ای که در کشور عراق ممنوعه، اما خب در کشور ما مثل انواع داروهای کدئیندار در کشور عراق ممنوعه با خودشون نبرن. خدای نکرده مواد مخدر در عراق جریمه بسیار سنگین و حبس طولانی مدت داره. خواهشمون این هستش که از این حوزه پرهیز بکنن. میدونم عده بسیار 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 قلیلی که اصلا از انگشتان دو دستم از خود رو میشه 160 هزار نفر که امروز گذشتن کمتره، ولی به هر حال همین هم دوست نداریم ما هر زائری مشکلی براش پیش بیاد. این رو هم داریم، خواهش میکنیم که رعایت کنن، سعی کنن که در شب یه طوری برسن که شب برسن به مطعم. گرما خیلی شدید هست، حتما آب با خودشون بردارن و وسایل نقلیه که در اون ور مرز سوار میشن از وسایلی باشه که در اون پایانه های مرزی عراق هست و مامورین عراق بر اونجا نظارت دارن. سعی کنن که به دستورات و فرامینی که مامورین عراق هم در اونور مرز دارن حتما توجه بفرمایند، چون به هر حال عراق کشوری هستش که در دستخوش یه سری تحولات هست و همکاران ما در کشور عراق مرزبانی چه گذرنامه چه پایانه ها، اونا هم تمام سعی و تلاششون برای این هستش که زوار با کمترین چالش و کمترین مشکلی شال رحمان به زیارت مشرف بشند و برگردن. از همه زوار عزیز هم التماس دعا داریم.
سپاسگزارم از شما سردار جلاله ستاره، جانشین فرمانده عملیات مرزبانی ناجا. باز هم تشکر میکنیم از شما و همه تلاش های ارزنده جنابالی و همه همکاران خوبتون در مرزهای گسترده جمهوری اسلامی ایران. انشالله که همیشه در اوج اقتدار و سربلندی باشید و آرزوی توفیق میکنیم برای شما و همه همکاران خوبتون. اگر باز نکته خاص دیگری مونده که ممنون میشیم بفرمایید، اگر نه که از حضورتون مرخص بشیم.
التماس دعا داریم و از همه شما سروران عزیز، ملت شریف و بزرگوار ایران استدعا میکنیم که در حق این فرزندان و سربازان خودشون دعا بفرمایند.
ما هم ملتمس دعا هستیم از شما. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب خوش، خدا نگهدار.
بله، گفتگوی من بود با سردار جلال ستاره، جانشین فرمانده عملیات مرزبانی ناجا، در خصوص عمده فعالیت‌های ایشون و حوزه تحت امرشون. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایک شما هموطنان عزیز، شما مهربانانی که در پهندشت گستردهی همچون ایران آباد و سرفراز و سربلند هستید و نفس میکشید. We'll be right back.
از مشرق جان خورشید تو سر زد. با شوق تو دل در سینه بلرز صد جان به طلب یک جان به چرز ایران
پیدا و پنهان. تاریخ را جریانات و شخصیت‌های پیدا و پنهانش می‌سازند. پیدا و پنهان. سایه روشن‌های علل ظهور و سقوط رژیم پهلوی. بازخوانی تاریخی سیاسی ابعاد وابستگی و ناکارآمدی حکومت پهلوی در عرصه‌های مختلف اداره امور کشور. پیدا و پنهان، پنجشنبه ها ساعت 13:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو.
بله، این رادیو گفتگوست که همراه و همپای یکایک شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی است. شما مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و عنایت و توجه دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. خوشحال میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط مفید و پویا و سازنده باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف خودتون در شبکه رادیویی گفتگو دارید، با ما از طریق راه‌های ارتباطی در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه به شماره 301035 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، به علاوه تلفن